ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. یکی از اعضای تیم هسته‌ای ایران میگوید اظهارات یک نماینده مجلس درباره توافق هسته‌ای نادرست است. FBI درباره حملات گسترده هکرهای ایرانی هشدار داد. و ایران مهلت اقامت حدود 450 هزار افغان مهاجر را تمدید کرد. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه صحبت‌های محمود نبویان که از نمایندگان مجلس درباره موافقت ایران برای پرداختن به بحث موشکی در مذاکرات اتمی را نادرست خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این عضو تیم هسته‌ای که نامی از او برده نشده این گونه گفتار را تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایران خوانده است. FBI به مؤسسات و ارگان‌های تجاری ایالات متحده هشدار داده که مراقب حملات پیچیده هکرهای ایرانی باشند. به گفته FBI هکرهای ایرانی در پی حمله به مؤسسات طرف قرارداد با وزارت دفاع، انرژی و مؤسسات آموزشی اند. در گزارش محرمانه FBI که روز جمعه به دست خبرگزاری رویترز رسیده، فهرستی از جزئیات بدافزارها و تکنیک‌های حمله ذکر شده است. گفته می‌شود ابعاد این حملات وسیع‌تر از آن چیزی است که مؤسسه سایلنس هفته گذشته درباره‌شان هشدار داده بود. ایران مهلت اقامت حدود 450 هزار افغان را به مدت 6 ماه تمدید کرد. محمد محقق، معاون رئیس اجرایی حکومت افغانستان به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفته که این افراد تنها شامل افغان‌هایی می‌شوند که اسناد اقامت در ایران دارند، اما مدت اعتبار اسنادشان در 15 آذر ماه پایان یافته است. آقای محقق برای رسیدگی به وضعیت پرندگان افغان به ایران سفر کرده است. او به رادیو آزادی گفته که حدود 2 میلیون افغان دیگر در ایران زندگی می کنند که نیمی از آنها اسناد اقامت دارند و نیم دیگر به صورت غیر قانونی به ایران رفتند. اخراج گسترده افغان ها از ایران در سالهای اخیر و صدور بعضی از بخشنامه ها و قوانین تبعیض‌آمیز علیه آنها موضوع بحث های دامنه‌داری در ایران بوده است. مقام‌های امنیتی افغان اعلام کردند روز شنبه عتیق الله رؤوفی رئیس دبیرخانه دادگاه عالی افغانستان توسط نیروهای مسلح در کابل کشته شده است. طالبان با ارسال پیامی به رسانه‌های مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. به گزارش رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد، فرید افضلی رئیس پلیس کابل گفته که این حمله در نزدیکی خانه آقای رؤوفی در کابل انجام شده است. بهای نفت خام روز جمعه به پایین ترین رقم از ژوئیه سال 2009 تا کنون رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، قیمت نفت خام برنت دریای شمال ظهر جمعه در بازار نیویورک به بشکه 61 دلار و 96 سنت کاهش یافت. بهای نفت خام آمریکا هم به 57 دلار و 90 سنت رسید. قیمت نفت در بازارهای اروپایی نیز صبح جمعه کاهش یافته بود. بهای نفت بعد از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاهش یافت. این آژانس میزان رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2015 را کمتر از آنچه که قبلا تصور میشد پیش بینی کرده و گفته است اگرچه انتظار می رود میزان تقاضا در سال آینده افزایش یابد، اما این افزایش تا 900 هزار بشکه در روز خواهد بود که 230 هزار بشکه کمتر از تخمین قبلی است. جان کری و سرگئی لاوروف وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه روز دوشنبه در شهر روم ایتالیا با هم دیدار می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه روز جمعه اعلام کرد دیپلمات‌های ارشد دو کشور درباره فلسطین و عضویت این کشور در سازمان ملل، سوریه و بحران اوکراین گفتگو خواهند کرد. 13:03:55 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید. جامعه
سلام، من بنیامین صدر امروز هم همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. در این برنامه به وجود 12 میلیون فقیر غذایی در ایران می‌پردازیم، آماری که هفته گذشته وزیر کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد. اما اجازه بدید پیش از اون که به این موضوع بپردازیم چند خبر مهم هفته گذشته رو با هم مرور کنیم. در جنوب تهران 5 میلیون تن بیمارستان مجهز ندارند. علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، میگوید که در منطقه ری در جنوب تهران تنها دو بیمارستان بسیار قدیمی وجود دارد و 5 میلیون تن از ساکنان جنوب و حاشیه شهر تهران از نبود بیمارستان‌های مجهز رنج می‌برند. به گفته آقای ولایتی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این 5 میلیون که در مناطق جنوبی و حاشیه شهر تهران زندگی می‌کنند، از پایین‌ترین سطح درآمدی برای امرار معاش برخوردارند. به همین دلیل باید هر چه زودتر به فکر احداث بیمارستان‌های مجهز و پیشرفته در این مناطق بود. به تازگی نمایندگان مجلس ایران بسیج و سپاه را به عنوان ضابطان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تعیین کردند. به موجب این تصمیم مجلس، بسیجیان می توانند برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در نقاط مختلف شهرها دست به تجمع بزنند. پیشتر محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، گفته بود که به بسیجی ها آموزش گسترده‌ای برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه داده شده است. اما سرطان معده شایع‌ترین سرطان در بین مردان ایرانی است. این را محمد اسماعیل اکبری، رئیس کنگره بین‌المللی سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران، می‌گوید. رضا ملکزاده، معاون پژوهشی وزارت بهداشت ایران، هم در این کنگره درباره رشد سرطان‌های دستگاه گوارش در ایران هشدار داده که سبک زندگی و عادت‌های غذایی نامناسب مهمترین دلیل رشد این گونه سرطان‌ها در برخی نقاط ایران است. فقر غذایی نوعی سوء تغذیه است و به صورت طولانی مدت سبب آسیب دیدگی دائمی اندام‌های بدن انسان می‌شود و در نهایت منجر به بیماری و حتی مرگ هم خواهد شد. در تعریف دقیق، افرادی که به مقدار لازم پروتئین، ویتامین و مواد معدنی مصرف نمی‌کنند، فقیر غذایی هستند. بشنوید توضیح بیشتر رو از حسن نایب هاشم، پزشک ایرانی مقیم سوئیس.
فقر غذایی با معیارهای کنونی این هستش که غذا به درستی نرسه، یعنی کمبود ویتامین ها، کمبود پروتئین به طور مشخص از معیارهای اصلی هست و مواجه هستیم در بسیار از کشورها، از جمله در ایران ده ها میلیون نفر به این شکل از فقر غذایی مبتلا هستند. شاهد این هستیم که اون فقر پروتئینی به هر حال به اندام‌های داخلی ضرر بزنه و عمر افراد در مجموع کوتاه بشه. بسیاری از این مواد غذایی دارای در واقع آنتی اکسیدان ها به اندازه کافی نیستن، بنابراین میزان ابتلا به سرطان میتونه افزایش پیدا کنه. متاسفانه در ایران هم ما شاهد هستیم که این سری از بیماری‌های غیر واگیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کردن.
هفته گذشته بود که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، از شناسایی 12 میلیون فقیر غذایی خبر داد. او گفت که این شناسایی با کمک مرکز آمار ایران و برخی سازمان‌های آماری دیگر انجام شده است. پیشتر هم علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، گفته بود که حدود 80% مردم تغذیه مناسب ندارند و میوه و سبزی تازه و لبنیات کم مصرف می‌کنند. دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران هم روز 5 شهریور سال جاری اعلام کرد که ساکنان استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خوزستان با سوء تغذیه و ناامنی غذایی روبرو هستند. با این حال، همین هفته گذشته بود که دولت به یک بار اعلام کرد که نانوایان می توانند 30% بهای نان را گران کنند، اقدامی که شوک تازه‌ای به خانواده‌های کم درآمد و آسیب پذیر وارد کرد. تصمیمی که به عقیده کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، ناشی از اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی و دخالت بیمورد دولت در تعیین نرخ واقعی قیمت هاست.
از روز اول دخالت دولت در این قیمت‌گذاری‌ها کار اشتباهی بوده. ظاهر امری بوده که دارن به نفع ملت کار می‌کنن. الان که فشارها زیاد شده و برای راه افتادن اقتصاد باید این قیمت‌ها به صورت حالت تعادلی پیش بیاد، این خیلی کار معمول دولت بعد از انقلاب به خصوص بوده که وقتی که مشکل وقتی پیش میاد باعثی گردن یک کس دیگه بیفته، گردن نانوا و غیره بیفته. این پایین نگه داشتن قیمت ها پایین تر از هزینه تولید هیچ کار صحیحی نبوده، جز اتلاف منابع چیزون دیگه نبوده. اگر که یک حساب خیلی کوچیکی بکنیم، کل قیمت ها از روز انقلاب تا امروز بیش از 2000 برابر شده. بنابراین این امکان نداره که یک قیمت هایی رو پایین نگه داریم. البته مصرف کننده یک مقداری ناراحت خواهد شد، ولی راه این مسئله این نیست که کنترل قیمت کنیم. مسئله نیست که وضعیت اقتصادی اونقدر خوب بشه و مردم پول داشته باشن برن نان رو به راحتی بخرن.
بشنوید صدای یک شهروند نگران ایرانی رو که درباره افزایش قیمت نان با رادیو فردا صحبت کرده.
به اسم اصلاح قیمت نان تصمیم به گران کردن قیمت نان گرفتی. قشر فقیر و آسیب پذیر که قوت روزانه نان هست، چه بکنیم چه کار بکنیم؟ فکر فقرا هم باشید.
درآمد خوب، معیشت مناسب و پایداری سلامت همان چیزی است که کارشناسان وجوه زندگی بهتر در ایران می‌دانند. با این اوصاف اقتصاد خانوارهای شهری و روستایی در ایران هم اکنون چگونه است؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به این پرسش پاسخ میده.
اگر میانگین هزینه خانوار رو به عنوان خط فقر بپذیریم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال جاری میانگین هزینه یک خانوار روستایی در ایران ماهانه بیش از 1,000,000 تومان و هزینه یک خانوار شهری نزدیک به 1,800,000 تومان بوده. محافل کارگری اما میگن که هزینه یک خانوار 4 نفر کارگری در بهار امسال بیش از 2,000,000 تومان بوده. با هر کدوم از این معیارها وضعیت خانوار رو بسنجیم، اقتصاد خانوار در شرایط فعلی ایران در وضع بحرانی قرار داره و دارای کسر بودجه شدیدی. بنا به برخی از ارزیابی‌هایی که در سال 91 شده، حدود 40% از جمعیت ایران زیر خط فقر بوده در اون زمان. با توجه به عواملی که وجود داره بر این نسبت افزوده شده و احتمالاً تعداد بیشتری از مردم زیر خط فقر هستند. دو عامل اصلی بودجه خانوار رو از تعادل خارج می‌کنه. نخست تورم شدیدی که قدرت خرید خانوار رو کاهش میده و دوم افزایش بیکاری که میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده.
بر اساس آمار در 9 سال گذشته با افت شاخصهای کلان اقتصادی، سطح رفاه خانوارهای ایرانی کاهش یافته و توان خرید کالاهای اساسی 60%، قدرت خرید خانه 25% و قدرت اجاره خانه نیز 43% کمتر از سال 1384 خورشیدی شده است. آمار 12 میلیون فقیر غذایی در شرایطی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح می شود که پیش از این نیز او گفته بود 7 میلیون ایرانی در فقر شدید به سر می برند. در ادامه صدای چند شهروند ایرانی رو می شنوید که از وضعیت معیشتی خودشون به رادیو فردا گلایه می کنند.
من که یک کارگری هستم با 4 تا بچه، یه رو کار از 4-5 روز نیسته، آرد و میوه و گوشت همه چی تو دلمه، اصلا چجوری زندگی کنم؟ من یک کارگری هستم که بچه هم هیچی نمید، گوشت 5-6 ماه یه رو گوشت گیرم نمیاد زندگی کنم. داریم از گوشنه میمیریم خدا جواد، همینطوری جنس بی حساب کتاب میبرن بالا، قیمت ها گرون میکنن. یکی هم توی دستگاه و حکومت نیست به فکر ما بدبخت بیچاره ها باشه، تمام تو فکر خودشونن.
اما در آخرین گزارش بانک مرکزی ایران درباره بودجه سالانه خانوارهای ایرانی آمده که خانوارهای استان تهران پردرآمدترین خانوارهای کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان کم درآمدترین خانوارهای ایرانی هستند. به گزارش بانک مرکزی ایران بعد از سیستان و بلوچستان، استانهای لرستان، هرمزگان، خراسان شمالی و کرمانشاه فقیرترین خانوارهای ایران را در خود جای دادند. از همراهی شما با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.